أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در فصل چهارم به این مطلب رسیده بود که آیا سیره عقلائیه که در مقابلش خطابات لفظیه وجود داره و اون خطابات میخوان ردع و من و نهی از اون سیره بکنن، آیا اون خطابات باید صریح باشن یا ظهور داشته باشن کافی هستش؟ لذا بحث ما در این واقع شد که آیا ظهورات کفایت برای رادعیت و مانعیت نسبت به سیره میکنن یا نمیکنن. ما یک مقام رو بحث کردیم. مقام اول در این بودش که آیا سیره عقلائیه که در مقابل ظهور اطلاقی و عمومی وجود داره، آیا سیره مانع از انعقاد ظهور می شود یا نمی شود. این مقام اول بود. مقام دوم اینه که حالا اگر سیره مانع از انعقاد ظهور نشد، آیا مانع از حجیت فعلیه ظهور می شود یا نمی شود. چون در ظهورات ما دو تا بحث داریم دیگه، یکی اینکه آیا ظهور منعقد شده و شکل گرفته یا نه، یکی اینکه آیا ظهور حجت هست یا حجت نیستش. لذا اینجا هم مقام اول بحث ما در این بود که آیا سیره عقلائیه مانع از انعقاد ظهور می شود یا نمی شود، که اینو بحث کردیم مفصل. گفتیم در برخی از موارد اگر سیره راسخه باشه، سیره مستحکمه باشه، لسان نفی و انکاری داشته باشه، سیره عقلائیه مانع از انعقاد ظهور می شود، ظهور اطلاقی و عمومی. مقام دوم بحث در رابطه با اینه که آیا سیره عقلائیه مانع حجیت فعلی ظهورات در دلیل راد و مانع می شود یا نمی شود، که این بحث تقریبا مباحث شبیه مباحث همون مقام اوله، یک تفاوت‌های جزئی داره که حالا بحث شروع میکنیم مقدمش رو تا ببینیم چی میشه. پس المقام الثانی کفایت و انواع ظهور لردع و عدمها بعد ما عرفت که ان مقتضى الحجیه متوفر فی انواع الظهورات المنعقده تجاه السیره العقلائیه المصادمه لها. بعد از این که ما از مقام اول فارغ شدیم، یعنی گفتیم با وجود سیره عقلائیه ظهور شکل میگیره، ظهور منعقد میشه، البته غیر از اون مواردی که خارج کردیم و استثناء کردیم، گفتیم نه، سیره عقلائیه که باشه بازم ظهور برای دلیل راد و مانع شکل میگیره. حالا بعد از فراغ از مقام اول که مقتضی حجیت متوفر است در انواع ظهوراتی که منعقد می شود در مقابل سیره عقلائیه که مزاحم با ظهورات هست، حان الوقت، حالا نوبت به مقام دوم می رسه که بحث بکنیم آیا سیره عقلائیه می تواند تأثیر بگذارد در فعلیت حجیت در ظهور، جلوی حجیت فعلیه رو بگیره یا نه. لذا بحث میکنیم از آن چیزی که امکان داشته باشد گفته بشود، ادعا بشود که مانع باشد از حجیت فعلیه به نسبت به بعضی از انواع ظهور یا اصنافش. لذا اینطوری بحث و مطرح میکنیم، هر ظهوری که ثابت بشود مانع از حجیت فعلیه به نسبت به او موجود است، پس اون ظهوری که حجیت فعلیه نداشته باشه و مانع داشته باشه از حجیت فعلیه، اون برای رادعیت کفایت نمی کند. چرا؟ چون رادعیت دلیل راد و مانع فرع حجیت فعلیه، دلیل راد باید اولا ظهور داشته باشه در رد اومن و ثانیا باید ظهورش در رد اومن چی باشه؟ حجت باشه. لذا اگر گفتیم که ظهورش حجت نیست، دیگه دلیل راد و مانع نمیتونه برای ما منع و رد از عمل به سیره عقلائیه کنه. لذا یتبین ان مقامنا هذا متکفل لدراسه کفایت انواع الظهور و اصنافه لرد و عدمه. لذا ما باید بررسی کنیم آیا انواع ظهور و اصنافش اینا مانعی از حجیت دارن یا ندارن. خب ظهور هم که بر اقسامیه، اینا رو تو مقام اول هم گفتیم، ظهور یا منطقی مطابقیه یا مفهومیه یا التزامیه یا مستفاد از دلالت اقتضایه، هر کدومش هم این دلیل ظهور یا عامه یا نه فقط اختصاص به مورد سیره داره، اینم قبلا گفتیم این دلیل راد و مانه ظهورش یا مختص به مورد سیره یا عام از مورد سیره هست و عام و اطلاقه. لذا ما بحث میکنیم یک به یک، اول از ظهور منطقی مطابقی، بعدش بقیه ظهورات. در ظهور منطقی اول از ظهور عمومی و اطلاقی شروع میکنیم، بعدش هم از ظهور مختص به مورد سیره شروع میکنیم، یک به یک بحث میکنیم که آیا این ظهورات اگر بخواهد شامل سیره اغلاییه بشود، سیره اغلاییه که مخالف با اونهایه، آیا مانعی داره از حجیت یا مانعی از حجیت نداره. بحث اول از ظهور عمومی و اطلاقی شروع میکنه. اگر دلیل راد و مانع ما اطلاق و عمومه، که با اطلاق و عمومش، با این ظهور اطلاقی و عمومیش میخواد شامل سیره اغلاییه بشه و منع از سیره اغلاییه بکنه، پس دلیل راد مانع ما فقط اختصاص به مورد سیره نداره، بلکه عامه، اطلاقه، ولی مورد سیره رو هم به عام و اطلاقش چی میشه؟ شامل میشه. آیا چنین سیره اغلاییهی که مخالف این عام و اطلاق هست میتواند مانع بشود از حجیت این اطلاق عموم یا نمیتونه مانع بشه؟ خب اینجا سه تا قول وجود داره. الاقوال فی الظهور العمومی و الاطلاقی من حیث و کفایت حمال رد عن سیرت الاغلای سلافت. اقوال در این که آیا ظهور عمومی و اطلاقی حجت است و می تواند کفایت بکند در رد از سیره اغلایی، سه تا قوله که این سه تا قول رو تو مقام اول مطرح کردیم. قول اول عدم و کفایت العموم و الاطلاق للرد مطلقا. قول اول این بود که ظهور عمومی و اطلاقی به درد رد و منع از سیره اغلایه نمیخوره اصلا. قول دوم تفصیل بود بین سیره راسخه و غیر راسخه، تفصیل بود بین سیره شدیدت و رسوخ فی اذهان الاغلا، سیره که سیره راسخه باشه در اذهان اغلا، به سیره غیر راسخه و غیر مستحکمه که عموم و اطلاق میتواند رد بکند از سیره غیر راسخه و غیر مستحکمه، ولی نمیتواند رد امن بکند از سیره راسخه. اینم قول دوم. قول سوم هم کفایت العموم و الاطلاق للرد مطلقا، که نه مطلقا، یعنی چه سیره راسخه باشه چه غیر راسخه باشه، عموم و اطلاق میتوانن رد عیب بکنن از سیره چی؟ اغلایه. پس این سه تا قول اینجا هم وجود داره. خب قول اول چی بود؟ عدم کفایت عموم و اطلاق رد، که اصلا مطلقا اطلاق عموم به درد رد از سیره اغلایه نمیخوره. خب دلیلشون چی بود؟ ان الدلیل الرئیس لهذا القول هو استحاله کون العموم والاطلاق رادعین عن السیره الاغلایه، وقد ذکرت في الكتب اجوبه مفصله في ابطال دعوى استحاله هذا وحالا حاجتهنا الى ذكرها، والمهم ان هذا الدلیل غیر مقبول مطلقا. بعضی ها گفتن که ها اطلاق عموم نمیتونه رد بکنه از سیره اغلایه چون دور پیش میاد، چون اگر بخواد رد بکنه باید سیره حجت باشه و حجیت سیره مبتنی بر اینه که این اطلاق عموم صلاحیت برای رد نداشته باشه، پس رادعیت مبتنی بر حجیت سیره، حجیت سیره مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر عدم رادعیت. لذا اشکال دوره. ایشون میفرمایند که این اشکال دور تو کتابای مفصل اصولی مطرح شده و ازش جواب دادن، لذا چون بحث مفصلیه ایشون موکول میکنن به بحثای مفصل اصولی، لذا دیگه اینجا واردش نمیشن، میگن فقط اینو شما از ما مفروغون اند بپذیرین که ما اینو قبول نداریم. و از این اشکال جواب دادن و این قول که دلیل استحاله که بیان کردن ما قبول نداریم، لذا عموم اطلاق میتوانن راده باشن. پس عموم اطلاق میتوانن راده باشن و اشکالی وارد نیست. پس این قولو فعلا فقط به عنوان اصل موضوعی از ما بپذیرین که دلیلش صحیح نیست. قول دوم چیه؟ قول دوم تفصیله سیره راسخه و سیره غیر راسخه. قول دوم تفصیل بین سیره شدید الرسوخ و بین غیرها. فیکف العموم و الاطلاق للرد عن الثانی دون الاول. اگر سیره سیره راسخه و مستحکمه باشه، عموم و اطلاق کفایت در رد نمی کنه و این عموم و اطلاق حجت نیست. اما اگر سیره سیره مستحکمه و راسخه نباشه، عموم و اطلاق حجت و می تواند رد از سیره و غلایه بکنه. خب دلیل این قول چیه؟ عدم و امکان تصحیح سلوک العقلائیه به مجرد اعلان الموقف هستش. خب توضیحش چیه؟ توضیحش اینه که شارع به چه جهت و غرضی داره رد و من میکنه از سیره العقلائیه. خب لابد میگین شارع داره رد و من میکنه از سیره العقلائیه که العقلا روششون، مفلکشون، بناشونو نسبت به امور شرعیه عوض بکنن و در امور شرعیه و در محدوده شرعیات این سیره و بنای عقلایی رو پیاده نکنن. درسته؟ پس شارع فقط رد و منع علکی که نمی کنه که، هدف داره. شارع فقط رد بکنه هیچ هدفی نداشته باشه و هیچ تأثیری در خارج رخ نده که فایده نداره. شارع رد و منع میکنه از سیره عقلایی تا اینکه در خارج سیره عقلائیه تغییر پیدا بکنه، سیره عقلائیه عوض بشه. ها و اهلا اگر میخواد سیره عقلائیه عوض بشه، اگر سیره سیره راسخه و مستحکمه که با یک اطلاق عموم که عوض نمیشه که، باید رد اشاره هم متناسب با رسوخ و استحکام و عمق سیره باشه. لذا شارع باید تصریح بکنه و تصریحات متعدد بکنه تا بتونه رویه و مسلک و روش عقلائی رو تغییر بده. پس اگر شارع میخواهد سیره مستحکمه و راسخه عقلائی تغییر بکند، نمیتواند به یک اطلاق عموم بسنده کند، بلکه باید تصریح بکنه و تصریحات متعدد بکنه تا در خارج این تغییر رخ بده. لذا گفتن اطلاق عموم به درد منع و رد از سیره های مستحکمه و راسخه نمیخوره. این دلیل. پس دلیل این عدم امکان تصحیح و تغییر روش و سلوک عقلائیه به مجرد اعلان موقف توسط اطلاق عموم به درد نمیخوره. خب توضیحش اینه که غرض شارع از رد از سیره ی از سیره های عقلائیه، چرا شارع رد میکنه از سیره ی از سیره های عقلائیه؟ لابد میخواد عقلا روششون رو عوض بکنه. تصحیح سلوک شارع و ارجاع همل الحق، عقلا روششون رو عوض بکنن و به حق برگردن و سیله و روش مطابق با واقعی داشته باشن. و من الواضح ان تغییر ثقافت العامه، تغییر فرهنگ عمومی، لا یتحقق به مجرد اعلان موقف از قبل شارع. تغییر روش و سیره مستحکمه عقلا به مجرد اعلان موقف از قبل شارع با یک اطلاق عموم که حاصل نمیشه، بلکه و من اجل ذلک لابد و ان یتناسب الرد مع المردود عنه، باید رد اشاره متناسب با آن چیزی باشه که از او رد میکنه. اگر آن چیزی که شارع میخواد از او رد بکنه سیره مستحکمه و راسخه، رد اشاره هم باید راسخ و مستحکم و عمیق باشه. و اوزه فکلما کانت سیره اعمق و اکثر رسوخن فی ارتکاز العقلا، پس هر چقدر سیره عمق و رسوخش در ارتکاز العقلا بیشتر باشه، ما احتیاج داریم به ردع قوی تری. و واضح هست که کفایت نمیتونیم بکنیم به ردع از بعضی از مراتب سیره به مثل عمومات و مطلقات، بلکه لابد من التصریح، باید شارع تصریح به رد بکنه تا بتونه روش و غلایه تغییر بده. و تنسیس علا مورد سیره نمیتونه کفایت بکنه اطلاق عموم، بلکه باید تصریح و تنسیس بکنه. و علا هذا الاساس ما فرق گذاشتیم بین بنای اغلا در استصحاب و بین بنای اغلا بر حجیت خبر ثقه، و ادعا کردیم عمومات ناحیه از عمل به غیر عمل میتونه رد بکند استصحاب. سیره اغلا بر استصحاب سیره راسخه و مستحکمه نیست، لذا عمومات میتونه نهی بکند عمل و سیره اغلا در استصحاب. اما سیره اغلا در عمل کردن به خبر ثقه چون راسخه و مستحکمه، به مجرد عموم و اطلاق نمیتونه رد بکنه از سیره اغلا بر خبر چی؟ ثقه. چون که سیره اغلای بر حجیت خبر ثقه رسیده است از استحکام و رسوخ به یک مرتبه شدیدهی که کفایت نمی کند عموم و اطلاق برای رد از او، به خلاف سیره اغلا بر استصحاب که سیره معمولیه، نرسیده از مرتبه از رسوخ و استحکام، لذا اطلاق عموم اگر داشته باشیم میتواند از عمل اغلا به استصحاب چکار بکنه؟ نهن بکنه. خب این پس دلیل، جوابی مناقشه که در این دلیل کردن. میفرمایند شما چی گفتین؟ از کجا آمدین؟ گفتین غرض شارع از رد و من چی؟ شما گفتین غرض شارع از رد و من از سیره اینه که روش و دعب و شیوه اغلا در خارج تغییر پیدا کنه، عوض بشه، و گفتین این عوض شدن با اطلاق عموم نمیشه. ما قبول داریم اگر غرض شارع واقعا این باشه، با اطلاق عموم نمیشه سیره اغلا عوض بشه، بلکه باید تصریح و تنسیس باشه. ولی ما در این مناقشه میکنیم، میگیم غرض شارع در رد از سیره اغلایه این نیست که سیره اغلایه رو عوض کنه، نه، غرض شارع فقط اینه که اعلام موضع بکنه، بگه من این سیره رو رضایت ندارم. همین، چون فقیه و مجتهد برای اینکه بخواد استنباط احکام شرعی را از سیره اغلایه انجام بده باید احراز رضایت شارع بکنه. همین که شارع بگه من اعلام موضع بکنه که من رضایت ندارم کافیه، پس لازم نیستش که دلیل راده و مانع ما یک دلیل راده و مانعی باشه که بتونه سیره اغلایه رو در خارج عوض بکنه. نه، همین مقدار که شارع بتواند با دلیل راده و مانع اعلام موضع بکنه بگه من راضی نیستم کافیه. پس مناقشه اینه، لیس المقصود من الرد الا ابلاغ عدم رضایت به سیره اغلایه، اما رد اشاره به این معنا باشه که ماده فساد و سیره باطل رو در خارج قلع و قمع بکنه و از بین ببره کلن، نه، دعب شارع این نیستش در مرحله قانون گذاری. بله، در مرحله اجرا شارع بشه حاکم جامعه اسلامی، بله، اما شارع در مقام قانون گذاری فقط میخواد اعلام بکنه که من اینو قبول دارم یا اینو قبول ندارم. فیعد قولو تا لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل، این آیه شریفه مثلا رد و من میکنه نسبت به عدم رضایت شارع به سیره قمار. قمار میکردن، شارع گفت لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فقط میخواد بگه من نسبت به قماربازی رضایت ندارم. ولی این سیره نه قبل اسلام نه بعد اسلام نتونست بساط قماربازی رو چیکار کنه، بر بچینه، چون اصلا نمیخواد این آیه راده مانع خارجی باشه، فقط میخواد شارع اعلام موضع بکنه، موقفشو مشخص بکنه که شارع بگه من قمار رو قبول ندارم، با اینکه این سیره دائما رایج بوده هم قبل اسلام هم بعد اسلام، تا اصل ما هم الان قماربازی هست. پس این آیه نمیخواسته بساط قماربازی رو بر بچینه، فقط میخواد اعلام موضع بکنه که شارع مقدس بگه من قماربازی رو قبول ندارم و راضی نیستم. پس تا اینجا نتیجه بحث چی شد؟ که بله عموم اطلاق ما قبول کردیم میتونه اگر شرایطش باشه رادع از صیغه اقلائیه باشه، یعنی ما قول سوم رو قبول کردیم تا اینجا. تا اینجا ببینیم چی میشه. الحمدلله رب العالمین.